FATF تا 20 روز دیگه. خیلی صریح بگم اگه ما عضو اگر اجلاسیه نهاد ناظر بر پولشویی که 20 روز دیگه در پاریس تشکیل میشه و ما یه مهلتی داده 17 روز دیگه است، 3 روز طول میکشه تا نوبت ما بشه، پرونده ما بشه، ما 20 روز از الان وقت داریم. ما 41 مورد رو باید در کشورمون قانونا تصویب کنیم و اجرا کنیم تا نهاد ناظر عرض کنم که ما رو از یعنی یک سال دیگه تمدید کنه که ما فعلا بتونیم فعالیت کنیم. در غیر این صورت اصلا تحریم رو فراموش کنیم، اگر نهاد ناظر تا 20 روز دیگه تایید نکنه ایران رو، که حالا امریکا میخواد تحریم بکنه خود نکنه دیگه، بانکای خارجی ما کار نمیکنه، با بانک مرکزی هم کسی کار نمیکنه، با سیستم بانکی هم کسی کار نمیکنه و این خیلی مهمتر از این حرف هاست که میزنن، یعنی FATF مهمتر از این هاست. این ارجحیت داره برای هر تصمیم دیگه. خب این حرف که اینجا زدم، اتحاد اروپا در آذر ماه با ایران تماس گرفت و به فهمی نفهمی گفتن که امریکا از برجام خارج میشه و اگر میخواید که اتحادیه اروپا با شما کار کنه راه حلش اینه که FATF رو اجرا کنید. مقامات اینو پشت گوش میندازن تا اول اسفند. اول اسفند یه دفعه تصمیم میگیرن که خب حالا با چیکار کنیم و حالا بذارید من بگم FATF رو خیلی پیچیدگی داره، ولی خیلی ساده سازیش کنم، محورش بگم که فعلا 80% بس اینه. حالا اگه این حل شد اون وقت مبانی دیگه مطرح میشه. آقا تا اول اسفند 80% تصفیه حساب تجارت خارجی ما رو صراف انجام میدادن، یعنی فرد تا میخواست کالا بیاره صراف براش حواله میزد، این یعنی پولشویی. تموم شد، روشنه؟ پس وقتی صراف تصفیه حساب تجارت خارجی ایران انجام میده، این یعنی پولشویی، این یعنی مغایرت با FATF. ما جلو اینو باید بگیریم. خواهش میکنم اینو ازش این کاملا ایده داشته باشید. هر جوری بخوای نرخ ارز رو پیش بینی کنید و از این زیر مجموعه خارج بشید، این تو خاکی زدید، نمیتونید بفهمید چه خبر. و حالا توجه کلاس هم جلب میکنم که دنیا 10 سال طول کشید تا خودش با FATF منطبق کرد، ما 3 روزه خواستیم منطبق کنیم. مشکلات از اینجا شروع شد که 10 سال آقایون پشت گوش انداختن. بعد یه دفعه با یه بخشنامه، میدونید از 4 اسفند بخشنامه کردن، صرافی ها تعطیل. یعنی صرافی توی مملکت یه حق نداره تجارت خارجی رو تصفیه حساب کنه، یعنی کالایی که وارد این کشور میشه رو صراف حق نداره تصفیه حساب کنه، این کال باید از کانال بانک انجام بشه. میدونین چرا؟ که FATF میگه که سر و ته پول باید معلوم باشه. وقتی صراف خرید خارجی میکنه، سر و ته پول گم میشه. یه دفعه یه کالا یه پول تو دبی گم میشه، یه پول تو ایران پیدا میشه. این یعنی پولشویی. خب پس اطلاع دارید که در 4 اسفند یه بخشنامه کردن که صرافی ها تعطیل. خب و بعد برخورد قضایی بسیار سنگینی شد با صرافا. من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. برخورد قضایی بسیار سنگینی شد با صرافا و وقتی که میگم نمیخوام توضیح بدم، شما خواهش میکنم که آثار این که برخورد قضایی سنگین شد رو تو ذهنتون بیارید. 161 صراف در تهران ارز رو توزیع میکردن، یه نامه رفت برای همشون که شما بر اساس تراکنش های مالیتون از اول سال 91 بیاید مالیات بدید. این 162 تا صراف 7-8 مجوز صرافی داشتن، بقیهشون مجوزهای دیگه داشتن. اون کسی که صراف باشه باید دلار رو با 3% سود بفروشه، حق نداره کمتر از 3% سود بفروشه، 25% هم باید مالیات بده. صراف ها مهم نبود، اون 6-7 صراف مهم نبود، ولی غیر صراف ها تقریبا همه داراییشون رو باید میداد. این نامه مستلزم این بود که غیر صراف ها همه داراییشون رو بده. بعد 4 اسفند همه صراف ها رو خواستن در یک نهادی و یکی از وزرای مسئول آمدن و گفتند که خب از حالا دیگه پولشویی نکنید و هرچی هم که پولشویی کردین از اول سال 91 تا حالا باید بدید. موقعات FATF همینه دیگه. FATF نمیگه از حالا دیگه پولشویی نکنید، میگه نه از اول سال 91 هم باید اونایی که پولشویی کردن تکلیفشون معلوم بشه، یعنی همه کسایی که ترون از جابجا کردن. ببینید، خواهش میکنم که بحث شخصیش نکنید، جناحیش هم نکنید، بحث خیلی تخصصیه. ما تا 20 روز دیگه باید عضو FATF باید صلاحیت ما را تایید کنه، نه این که دیگه نه، این میاد میگه که خیلی کار دیگه باید انجام بدیم. این اینا فعلا گفتن 5 تا کاری کردید، ما این یه سال دیگه تمدید میکنیم. 4 تا قانون باید تصویب کنیم به اضافه این که جلو صراف رو بگیرید، بازی صراف رو جمع کنید. به گذشتم کاری نداریم دیگه، به هر جهت حالا باید دید که حد اکثر کاری که میشه کرد چیه. یه تغییرات طی 10 سال باید در کشور اتفاق میافتاده، اتفاق نیافتاده. ولی میدونید FATF از سال 91 ما بوده که دیگه جدی در دنیا اجرا شده، از 10 سال پیش اجرا شده، ولی از سال 91 ما مستقر شده. اینا میگن که ولی میدونید FATF از سال 91 ما بوده که دیگه جدی در دنیا اجرا شده، از 10 سال پیش اجرا شده، ولی از سال 91 ما مستقر شده. اینا میگن که خب هرچه که این مقررات از سال 91 میگه خب اجرا کنید دیگه. پس کسایی که تو کار ارز بودند و یه پزشک دیروز به من میگفتش که 10,000 دلار برای دخترش فرستاده سال 91، حالا نامه اومده مالیات چه بده. خب درسته دیگه، هر کسی که در کار ارز، البته گفتم 20,000 تا 10,000 تاش اشکال نداره، هر کسی که در کار ارز بوده، ما بلا این که به نهاد ناظر بگیم که به اصطلاح ما منطبقیم، هر کس تو کار ارز بوده به هر میزان که مدارک وجود داره که در کار عرض بودن متناسب با نهاد ناظر بر پولشویی مقرراتش، باید مالیاتشو بدیم تا سیستم پاک بشه دیگه. خیلی خوبه دیگه، این برای بقیهشون هم میاد، برای بقیه کشورم که نرفته میره، و اینایی هم که الان دارن دلار میخرند اینا هم شامل میشن، اینا شامل میشه. و عرض کنم که بله بله، و نه خیر، از سال 91 تا حالا هر کسی در کشور ارز خریده مازاد بر 10,000 دلار، این ما برای اینکه به نهاد ناظر بگیم آقا ما سیستممون پاکه، ما دیگه مشکل نداریم، ما باید بیایم مالیات این رو بگیریم بدیم. و ببینید هر چیزی که مالیات، نه تو هر فقره، تو هر فقره اگر بیش از 10,000 دلار خرید شده باشه، این به اصطلاح باید مالیاتش داده بشه و مگر اینکه اثبات بشه که با مقررات FATF نباید مالیات میداده. نه، همه چیزا که نباید بدن. مثلا اگه خرید و فروش مسکن باشه، نه، این ویژگی دیگری داره. ولی خب برای اینکه تکلیف و کلاس بدونه که چی داره اتفاق میفته، محورش اینه. حالا ولی این پرانتز داره، این پیچیده تر از اینه که من دارم میگم، ولی ساده شدهش همینه. پس کسایی که الان دارن دلار میخرند، اینا باید مالیاتش بدن. و عرض کنم که باز توجه کلاس رو جلب میکنم که دو نوع صراف داریم: صراف مجاز، صراف غیر مجاز. صراف های غیر مجاز اعضا که میرید میخرید ازشون، میگن اسمتون ثبت نشد، ولی تا مشتری رفت ثبت میکنن. و عرض کنم که شرکت هم که میره میخره بهش نمیگن اساسنامه تو بده، ولی بعد میرن رو مرجع ثبت شرکت ها، اساسنامه شو کپی میکنن، زمینه خریدش میکنن. این عرض کنم که پیچیدگی به اصطلاح این نکات. که نه اجازه بدید بذارید سوالات همه پایان جلسه، چون اینقدر مطلب وجود داره که امروز باید بگیم که اگه بخوایم به سوالا جواب بدیم کلی مطالب اساسی میمونه. و تجربه این دور سومی که داریم کلاس ها رو برگزار میکنیم، تجربه اینه که عملا مطالب اصلی میمونه. بهتره که ببینید تا ما آخر این سه سمینار که در مورد دلاره همینطور مطلب داریم. خب و من نگرانم که یه تیکشم که نگیم به همون میزان که نگفتیم رو نتیجه گیری اثر داره. یعنی خیلی پیچیده است بس. یعنی خیلی حرف هست. خب پس تا اینجا اینطوری شد که به صرافا گفتن که دیگه تصفیه حساب تجارت خارجی رو انجام ندید، متناسب با مقررات ناظر بر پولشویی هم براشون پرونده مالیاتی تشکیل داد. خب حالا اینجا صرافا واکنششون چی بود؟ صرافا ادهیشون یک دفعه جا زدن، البته حق کارم نداشتم. و باز توجه کلاس را جلب میکنم، این مقررات جدیدی که وضع شد که صراف بیاد دوباره کار کنه، این ناظر بر تصفیه حساب تجارت خارجی نیست. صراف همچنان حق تصفیه حساب تجارت خارجی را نداره. و اینا گفتن در 22 مورد نمیدن یا 25 مورد از امور خدماتی صراف میتونه دلار خرید و فروش کنه، از جمله مثلا عرض مسافر، عرض دانشجویی، عرض برای بیمارا، نه خدماته. این کالا تاجر صراف الان هم کالا نمیتونه تصفیه حساب کنه و دارن میکنن. و نیک بدونن که تمام خطا لو رفته، تمام خطوطی که داره این کارو میکنه لو رفته و ثبت شده و میان سراغشون. یه بار دیگه میگم، شما الان از این ساختمون بریم بیرون، بریم تو این خیابون آفریقا مغازه ها نگاه کنیم، 50% جنسایی که توشه قاچاقه، اینا پولشویی دیگه. این سیستم به دقت داره رصد میشه و رهگیری میشه. تمام تیمایی که پولشویی میکردند رو لیستشو دارن و اینا بچند که دارن کار ادامه میدن. و البته میدانید که بسیاری از صراف ها پخته تر از اینن و کارو متوقف کردند. و اون صراف هایی که کارو متوقف کردند و کار دستشون بوده، عرض کنم که این باعث شده که عرض کمتری به اقتصاد بیاد و دلار گران بشه. منتقل کردم بحثا. خیلی صریح بهتون بگم کار صرافی بسیار کار تخصصیه. و چون تقریبا عمده کسایی که تو کار صرافی بودن کنار کشیدن، اونا دیگه کار نمیکنن، 80% کار نمیکنن. تیم جدید بخواد بیاد تو کار صرافی مدت ها طول میکشه تا جا بیفته. علت گرانی دلار یکیش همینه که تیم قبلی رفته یا بسیارشون رفتن و کار صرافی کار یه روز و دو روز نیست که یه کسی بیاد بگه من از امروز صرافم، که این 10 سال با از این نظر یه آدم موفق است، یه صراف موفق کار کرده باشه تا بتونه بیاد و الا داراییشو سه روزه میبلعند. اصلا صرافی مبتنی بر اعتماد دیگه. شما که یه دفعه نمیتونید بیان کار صراف بشید که شما یه روز از 10 سال پیش باید بشناسید تا الان بهش پول بدید بگیرید. مگه میشه همینطوری به یکی اومد پول داد و صرافی یعنی بدون مدرک اعتماد کنید؟ یه دفعه که نمیشه از امروز صبح من میام تو بازار اعتماد میکنم، این خبرها نیست که. پس خیلی صریح بهتون بگم یکی از علل گرانی ارز اینه که صراف های با تجربه و پولدار کنار کشیده و صرافی هایی که به اصطلاح این کار نبودند اومدن، اینا هم که نمیتونن ترنوبل داشته باشن، اینا که نمیتونن گردش زیادی داشته باشن. صرافی های درجه دو الان اومدن میخوان بشنن، چون صرافی های درجه یک اینا هم این کاره نیستند و این خود به خود باعث کاهش ورود ارز به اقتصاد شده، دلار گرون شد. ما از 4 اسفند گفتیم که صرافی هست. خب حالا پس قراره کی تسویه حساب تجارت خارجی انجام بده؟ بانک مرکزی و بانک ها. بانک ها که تسویه حساب انجام بدن، عرض کنم که دیگه این پولشویی نیست. و باز توجه که راستا جلب میکنم، چیزی که دیده نشد و خیلی هم مهم بود این بود که از 4 اسفند که ما این کارو شروع کردیم، ما واقعا تا 4 اسفند بانکامون تحریم بودن. در واقع از 4 اسفند بود که خیلی بانک ها شروع به کار کردن با ما کرد. این دیده نشد، این صداییه که باید شنیده میشد و غایب بود تو این فضای تلگرامی. از 4 اسفند بانکای ما تحریم بودن، شروع کردن کار کردن با بانکای ما، بانکای خارجی. من با نویدن بانکی دارم میگم، اینایی که اینا تو فضای تلگرامی نویسن یه روز هم کارشناس بانک نبودن که بفهمن تبادل ارزی یعنی چی. پس با ما شروع کردن کار کرد. خب من به نظرم میاد که مقررات FATF رو اجرا کردن که بانک ها به جا صرافا تسویه حساب تجارت خارجی بکنن، میتونست خیلی مشکلات رو نداشته باشه، ولی پیدا کرد. چرا؟ چون خواهش کنم اینجا رو دقت بفرمایید. ما اومدیم اول گفتیم که صادر کننده، تو جنسی که صادر میکنه بیا دلار 4200 بده به بانک، به سامانه های ما بیا 4200 بده.